بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 صفحه 181 روایتی رو از خصال مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل کرده، عن الخصال به اسنادیه الی هشام ابن معاص. البته سلسله سند رو همه رو در بهار نقل میکنه، منتها من دیگه حذفش کردم. روایت رو از هشام ابن معاص نقل میکنه ایشون. قال کنت جلیسا لعمر ابن عبدالعزیز، من نشسته بودم پیش عمر ابن عزیز، هم نشین با او بودم، در کنار عمر ابن عبدالعزیز بودم. اون زمانی که حیث دخل المدینه، وقتی که عمر ابن عبدالعزیز وارد شهر مدینه شده بود، حیث دخل المدینه، فامر منادی فنادا من کانت له مظلمتون او ظلامتون فلیأت الباب. خب عمر ابن عبدالعزیز دیگه خلیفه شده بود از بنی امیه، در زمان خلافتش وارد مدینه شده بود. شهر مدینه که وارد شد، منادی رو گفت صدا بزنه، تو شهر اعلان کنه هر کس که یه مظلمه ای دارد یا ظلامه ای داره، بهش ظلم شده یا اذیتی از کسی دیدد، بیاد اینجا که ما براش مثلا ظلمشو برطرف کنیم، مظلمهشو ادا بکنیم. ایشون آمد گفت، چون اعلان کرد، میگه کرد هشام ابن معاذ، میگه من به او همنشین بودم، به عمر ابن عبدالعزیز، حیث دخل المدینه فامر منادی، منادی رو ندا کرد، فنادا من کانت له مظلمتون او ظلامتون، حقی از دستش رفته میخواد بگیره، اهم کرد یا فلیعت الباب، بیاد در خانه و مثلا در دارالعمارش بیاد و ما حقش رو برش بگیره. این سرصداییشو که بلند شد تو مدینه، فعطا محمد ابن علی علیه السلام، یعنی الباقر علیه، حضرت امام باقر هم سلام الله علیه ایشون هم تشریف آوردن. وقتی این منادی ندا کرد، امام باقر سلام الله علیه ایشون هم آمدن دمار و دارال اماره که اون جایی که بودن، ایشون هم تشریف آوردن. فعطا محمد ابن علی یعنی الباقر علیه السلام فدخل الیه مولا مزاحم، مولای او که همراه با آقا بود که به نام مزاحم بود، اینم داخل شد در خانه و قال، وقتی آمد در خانه ای عمر، قال ان محمد ابن علی بالباب، آمد در خانه و بهش گفت که حضرت امام باقر سلام الله علیه در خانه تشریف آوردن، ان محمد ابن علی بالباب. قال له ادخله یا مزاحم، آقا رو واردش کن در خانه، ادخله یا مزاحم، یادش تو خونه، ایشون که تشریف بیارن تو. فقال له ادخله یا مزاحم، قال فدخله، من رفتم به حضرت عرض کردم که انه امام داخل شد، قال فدخله، و عمر در حالی داخل شد امام که دید که عمر ابن عبدالعزیز یمسح عینه من الدموع، حضرت نگاه کرد دید که عمر ابن عزیز داره اشکای چشمش رو پاک میکنه، گریه کرده و داره اشکاش رو پاک میکنه. فدخل و عمر یمسه و عینیه من الدموع، چشماشو داشت پاک میکرد از اشک چشمش. فقال له محمد ابن علی، امام باقر علیه السلام بهش فرمود که عمر ابن عبدی چرا گریه میکنی؟ برای چی گریانی؟ فقال له محمد ابن علی علیه السلام ما ابکاک یا عمر، چی تو را به گریه آورده؟ چرا منقلب شدی؟ چرا گریه افتادی؟ قال هشام، هشام ابن معاذ جواب داد، خودش جواب نداده. هشام ابن معاذ که ناقل روایته او جواب داد. فقال هشام ابکاه و کذا و کذا یبن رسول الله، فلان چیز و فلان چیز را به گریه آورده. حالا دیگه موضوع متعلقش نگفته، حالا به دیدن آقا گریه افتاده یا مطلب دیگه ای در حاجت داشته، گرفتاری داشته، متعلق رو نگفته. فقط فرموده جواب در موقع شام در آمده، گفته که علت گریهش اینه که ابکاه و کذا و کذا یبد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب این جریان اینه. تا اینجا که رفتیم جلو معلوم شد که حالا عمر ابن عبدالعزیز چشمش با آقا افتاده، حالا گریهش گرفته، اشکش گرفته و شنا. از اینجا که مطلب که از کلمات و سخن آقا رو مشروع از این مقدمه یه مطلب بود که دا برسیم به فرمایشات آقا، من بیشتر برای که فرمایشات آقا روشن بشه. در این اثنا دیگه باید حضرت شروع کنه به بیان کردن و موعظه کردن. فقال محمد ابن علی علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه فرمود که انما الدنیا سوق من الاسواق. حضرت فرمود که عمر ابن علی دنیا بازاری هست از بازاری ها، یک نوع بازاریست من الاسواق. انما الدنیا سوق من الاسواق، یک بازاریه از بازارهایی که ما داریم. این هم یکی از بازار هاست، ایست که بازار میگم بازار فلان چیز، بازار بزاز ها، بازار کفشوش ها، بازار فلان. حضرت بود دنیا هم یک بازاری از بازار هاست. خب حالا که بازاری از بازار چیه؟ منها خرج قومون به ما ینفعه. برادرها توجه به مجلس داشته باشید، این بازاری که الان میبینی دنیا بازاره، یه دسته از این بازار آمدن استفاده کردن، کاری کردن که نافع در حقشونه، به نفعشون در آمده. این بازاره، ولی بازاریست که با سوده. یه دسته از بنده های خدا در این بازار نفعی بر خودشون به دست آوردن، منفعتی آوردن. منها خرج قومون به ما ینفعهم، یه دسته از عزیزانی که در این بازار بودن آمدن و در این بازار خرید کردن، معامله کردن، ولی این خریدشون براشون نفع داشت، نافع. و منها خرجو به ما یضرهم. لا اله الا الله. بعضی هم همین دنیا آمدن همین بازار هم شرکت کردن، نه تنها سود نبردن بلکه ضرر هم کردن. خدای نخواست از این مال دنیا خلاف استفاده کردن، حرام به هم ور کردن، ده بخور بزن یالا معطلش نکن، هر چی زورت رسید، هر چی قدرت داری، هر چی توان داری. یه عده الانش هم همینطورن. الان برید بازار ببینید به چه صورته. یه دسته هستن متدین، پاک، پاکیزه، از همین دنیا استفاده آخرتی بر خودشون میکنن، به نفع آخرت. یه دسته به عکسن، از همین دنیا به ضرر استفاده، هم ضرر دنیایی میبینن هم ضرر آخرتی. امام هم قربانش رو هر دو رو فرموده و من هم خرجو به ما یزر رو هم. بعد فرموده و کم من قومن قد ذرهم به مثل لذی اصبحنا فی. حضرت بیشتر میپردازه به این قسمت، همین بخشی که یه دست رفتن ضرر داره کردن، اون دستی که نفع بردن حالا فعلا چیزی نفهمیدن. و بودن که بسیار مردمی حقاً هم همتونه و کم من قومه که بسیار مردمی که قد ضرهم ضرر کردن آنها خسارت دیدن آنها به مثل لذی اصبح نافی به همین نمونه دنیایی که الان ما درش صبح کردیم و درش هستیم از همین دنیا اینها آمدن ضرر کردن حتی عطاهم الموت لا اله الا الله انقدر ضرر برای خودشون خریدن تا آنگاهی که مرگ دامن اینا رو گرفت. یعنی اینا تا زنده بودن تونستن آقا ظلم بکنن، تا تونستن خیانت کنن، تا تونستن جنایت کنن. این بشر رو هیچی سیرش نمی کنه واقعا. هرچی ببینی نگاه بکنی بازن دنبالش می جاید. اینا آمدن در دنیا چقدر بسیارن این افرادی که آمدن دنیا و دنیا اونا رو فریب داد تا هایی که حتی عطاهم الموت تا هایی که مرگ گریبان اینا رو گرفت. فستو عبو آنچنان فرا گرفت اینها رو فستو عبو فخرجو من الدنیا اونچنان در دنیا پیچیده شدن، اونچنان گرفتار دنیا شدن که وقتی از دنیا رفتن بیرون از خلاصی که ماندنی که نیستیم که همه باید بریم دیگه، اینا وقتی خواستن برن بیرون در حالی رفتن بیرون که چگونه بودن. فخرجو من الدنیا ملومی در حالی که سرزنش کننده ها شده بودن، یعنی که انه مرده ای دادی میداد ما چه خاک به سر خود ما ریختیم، موجب ملامت قرار گرفته بودن. ملومی ملامت میشوند، زنش داشتن میکردن. بعد میفرماد چرا ملامت داشتن؟ برای چی جهت ملومین بودن؟ لما لم یأخذوا از باب این که اخذ نکردن لما احب او من الاخره عده اینها از برای آخرت خودشون هیچی آباده نکردن، آنچه دوست داشتن که برای آخرت باشه دنبالش نرفتن، همش رفتن دنبال دنیا. می فرماید اینا در حالی رفتن فخرجوا من الدنیا ملومین لما لم یأخذوا لما احبوا من الاخره عده عده عین و دالیله، اینه این چیزی که آماده بکنه برای آخرت خودش چیزی نبوده، همش بوده. ولا مما کرهو جنه ولا مما کرهو جنه نه برای خودشون اون که دوست داشتن بگیرشون بیاد آمد، یعنی بهشت و امثال اینهایی که با جنات نعیم حضرت پروردگار باشه، نه از اون طرف برای خودشون سفری درست کردن، سفری هم درست نکردن که اقلا متوجه بشن، سفر آتش درست کنن که با آتش جهنم نسوزن. می فرماد اینا کسانی بودن خرجو من الدنیا ملومین لما لم یأخذوا مما حبوا من الآخرت عده ولا مما کرهو جنه برای خودشون هم سفری درست نکردن. بنابراین ما جمعو من لا یحمدهم و سارو الى من لا یعذرهم لا اله الا الله اینا کسی بودن که قسمت کردن آنچه را که جمع کرده بودن برایشون قسمت شد از آنچه را که خودشان دوست نداشتن به اونها اینقدر داده بشه، ولی دادشون مثل بعضانی که تلاش میکنن دنیا را جمع میکنن فرضاً برای بچه هاشو یا برای فامیلایی که دوست نداشتن به اینا چیزی بدن. بعضی هاشون اینطوری هست کسی هم ندارد هی فعالیت میکنه در حالی که در حال زنده بودن حاضر نبود ده تا به اونا پول بده کمک میکنه، اما حالا مرد تمام اموالشون رو برمیدارن. قربون حضرت میشه، حضرت میگه که جمع میکنه چیزی که اونا دوست نداشت بدن اونا داده میشه، اما اونا داده شد با مرگش همش اموالشون رو میگیرن یکلون یالله و یمشون فل اسما. خب این چی شد؟ خسرت دنیا والا آقا حضرت هم اینجا بیان میکنه دیگه اموالشون قسمت شد قسم ما جمع و من لا یحمده هم اینا دوست نداشت اینا داشت روشن و سارو الى من لا یعذره هم جایی هم نرم که اقلا اینا برای اینم کاری بکنن که موجب عذر او بشه، نه. یعنی حالا بیشین جواب این همه از اون طرف اگر افرادی هم ما داریم که اونا به عکس اینه در امور دنیایشون خیلی مراقبن، مواظبن، اگر کوچکتری حرکتی از اینا بشه که بخواد به آخرتشون ضرر بزنه، نگاه میکنیم آگاه میشن، مراقب میشن، میگن نه. چرا؟ بس که توجهشون به آخرت. همه میجور نیستن، بعض از دیگران هستن که آخرت رو برای دنیا نمیفروشن، حاضر نمیشن که بیار آخرتشون بزن، خیر آخرت خودشون رو بیشتر اهمیت میدن، برخلاف این دسته که حضرت داره لغو میکنه. ما داریم بزرگانی، ما داشتیم دقیقا تیر چلکه روحانیت، روحانیت که حالا سرجا خودشون دارن، اهل علمن، اهل کمالن، اهل فضلن، اهل عمل ایشالله هستن. حتی گاهی نگاه کنی افراد متدین با تقوایی که روحانی هم نیستن، ولی اینقدر مواظب عملشون که اگر یه جا کوچکترین عملشون رو ببینن خدای نخواسته داره به آخرتشون ضربه میزنه، ضرر میزنه، بلافاصله اون رو برنامه عوض میکنن. و این حالا شما در تاریخ مطالعه بفرمایید ببینید این حرف هست. یعنی خدا رحمت کنه استاد عزیز بزرگوارمون مرحوم آیت الله العظما، بزرگوار استادمون جناب آقای مرتضی حائری رضوان الله تعالی علی الله ما، چه مرد با اخلاصی بود، چه مرد نازنین بود، مردی بود که اون چنان علاقه به اهل بیت داشت که اسم حضرت رضا سلام الله علیه به زبانش جاری میشد، اشکش سرازی میشد. بنام کمتر من ندیدم در درس اسم امام رضا سلام الله علیه بیارم اگه گریه نکنه، چنان منقلب میشد، چنان گریه میکرد. و ایشون زیارت حضرت رضا سلام الله علیه رو واجب میدونست در سال یک بار. ایشون عقیدش بود که هر که در ایران باشه سال یک بار واجبه به زیارت حضرت رضا بره. خودشون هم مرتب میرفتن، ولی در عمر شریفشون 70 بار مشهد مشرف شده بودن، اینجوری که نقل میکنه. حالا بعضی ها میگن بیشتر از این هم بوده. بعد از مرگشون یکی از بزرگان گفت من متوسل شدم با آقا که ببینم حضرت رضا سلام الله علیه که جواب داده، فرموده هر که به زیارت من میاد، من اون زیارت میاد، ببینیم حضرت چه واجبه. ایشون در خواب دید، متوسل شد، ایشون در خواب دید. ازش پرسیدن جناب آقای مرتضی این فرمایشی که از حضرت رضا سلام الله علیه هست، هر این واقعیت داره؟ حضرت فرمود هر کس به زیارت من بیاد در ولاد قربت، من بازدید او خواهم آمد. ایشون تا حالا بازدید شما آمده و شما چند دفعه مشهد رفتید؟ این آقای بزرگوار میگه من از حضرت سوال کردم، از جناب آقای هاشم مرتضی. ایشون فرمود من که خودم یادم نیست چند دفعه مشهد رفتم. این بزرگوار میگه من از آقا سوال کردم، آقا فرمود من یادم نیست چند سفر مشهد رفتم، ولی اونی که الان من میدونم بهتون بگم 70 مرتبه تا حالا امام رضا به دیدن من آمده. ماشاءالله. خب ببینید چه مقامیه، نگاه کنید چه شخصیت بزرگواری بوده. ایشون فرمود 70 بار ایشون الان بازدید من رو پس دادن. خب تا آخرش بخونید چه حقیقت هایی، چه واقعیتی. حالا که ایشون یه شخصیت، ولی یه قصه ای که میخوام الان نقل کنم ایشون نقل کردن، فرمایش های آقا مرتضی. میفرمود که جد ما به نام آقا محمد جعفر که یه نفر کرباس فروش بود، گاهی هم گوسفند هم میخرید و معامله میکرد. ولی زمان میگو آقای آشق عبدالکریم هر وقت ماز امضا بکنه، برقه هایی ماز مهر کنی یا امضا بکنه، میگفت عبدالکریم ابن محمد جعفر، عبدالکریم ابن محمد جعفر. خیلی عجیب میگفت. خب موقع که اون بنا به این صورت مرجعیت اینو نبود، اون وقت میگفت جدمون محمد جعفر اولاد نداشت، اولاد پسر چی نداشت، همسر اول گرفته بود، از همسر اولشون خدا به او اولادی مرحمت نکرده بود، که عمر شریفش آمد بالا، دید که آخرش هم داره این سن میگذره، اولادی هم نداره. بنا شد که رفت حضرت میخوام یه همسر صیغه‌ای بر خودش بگیره، رفت یه همسر صیغه‌ای بگیرد که شاید از اولاد دار بشه. این خانم دوم صیغه‌ای را که ایشون به نام صیغه‌ای گرفت آورد، آقای آقا مرتضی می‌فرمود که جدمون اینو آورد. اون شبی که قرار مثلا بیان برنامه خواستگاریشون رو انجام بدن و برنامه مزاوجتشون انجام بگیره، این خانم توجه اینجا داشته باشید به عرض بنده، این خانم یه بچه دختر بچه از یه همسر اولش داشت. این خانم یه دختر بچه از سر اولش داشت. هوا سرد زمستانی بود. اینا این برای که این همسر آقا هنر خلوت بکنه برای برنامه خودشون، این دختره رو ورداشت برد توی اتاق دیگه، گفت تو برو اینجا بخواب، اینا بخواب استراحت کن، ما ایشالا بعد بیم. این بچه برا کرد لرزیدن، ایشون میگفت که بچه برا کرد لرزیدن و لرزید، هوا سرد بود، گفت که به مادر که مادر من برم اونجا تو راه تنها بخوامم، هوا سرده چنینه. خیلی مادر آیا هم جفر داشت نماز میخوان، میگفت جدمون داشت نماز میخوان، تو نماز شبش بود، تا دید این بچه داره اینجوری میلرزد و لرزش گرفتد و مادر جون من سلمو بولم بخوان، یک مرتبه همونجا دلش میشکنه. این پدر جد رو میگه دلش میشکند و یک مرتبه میاد میگه خوش خانم بیاد بفرمون، من دیگه برنامه تو اجرانی میکنم، اینم مهریت هم بدید، من حاضر نیستم یه بچه یتیمی رو بیان به این صورت گرفتاری که گریه بکند برای خاطر که امر زناشویی ما واقع بشه. گفت مهریه رو داد و گفت خدایا پروردگارا تو اون خدایی هستی قدرت عالم دستته، اگر از زن اول من به من بچه دادی دادی، ندادی هم ندادی، من حاضر نیستم که عمل من یه بچه یتیمی رو متزلزل کنه، دلش به درد بیار. اینه گفت برای آقا مرتضی میفهمد خداوند تبارک و تعالی به قدرت کاملش زن اولیش باردار شد، زن اولش باردار شد، همون یک دونه پسر عبدالکریم خدا بهش داد. این عبدالکریم به نام عبدالکریم از این جهت گفت اسم کرم خدا رو روش گذاشت، گفت این فرزند من از طرف خدا به من داده شده، عبدالکریم اسمش گذاشت آمد. تا جایی که ایشون مریض شد، در حال مرض یک مرتبه نذر کرد جدمون که خدایا اگر این بچه من خوب بشود یک گوسفند در راهتون نذر. گوسفند رو کشت، قبل از این که هنوز به نتیجه برسه گوسفند رو گرفت کشت و نذریش اول کرد و نگاه کردید عبدالکریم دار روز به روز بدتر میشه، هی حالش به هم خورد به هم خورد به هم خورد، دید که دیگه عجب بچه داره میره. یک مرتبه گفت که جد ما گفت نه من اشتباه اون گوسفندی که باید میدادم او رو ندادم. آقایون عقیده را گوش بدید برادرها، تو رو خدا تو مجلس باشید. گفت جد من گفت محمد جعفر دارم گفت اون گوسفندی که باید میدادم ندادم، باید برم گوسفند بهتر بگیرم در پیشگاه خدا. بلا فاصله میره گوسفند دوم را میگیرد، گوسفند چاق و چله و مرتب میکشد. ایشون نقل میکرد که جد ما گفت به محض این که من این گوسفند رو دوباره کشتم دیدم که عبدالکریم حالت بهبودی پیدا کرد. عقیده چقدر کار صورت میده آقایان. آخه بگم خدا اگه اونجور بنده هایی هم از سکر اونجوری دست خالی از دنیا میرن، خدا اینجور بنده ها هم دارد. خدا یا تو را به حق محمد و آل محمد اون بنده ای که تو میخواهی ما را قرار بده. خدا یا همینقدر بس مثل تو خدایی دارم. الله الهی کفا بی عزنا نکون لک عبدا و کفا بی فخرا تکون ربی فجعل. خدا یا انت کما احب فجعلنی کما. خدا یا اون چه تو میخواهی ما رو اونچنان قرار مرحمت بفرما، عرضم و صلوات تو خاتمه بدی. چند جمله درس بدم اتون رو عرضم رو تمام کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز گذشته راجع به این که بخواد انسان در فوائد فوت شده ترتیب رعایت بکنه محضرتون اشاره کردم خدمتون که اگه بخواد ترتیب رعایت بشه به همون صورتی که روز گذشته اشاره کردم. حالا میام سراغ این مطلب، اینم تتمه رو اشاره کنم محضرتون، و اون اینه که آیا این در چه صورتی مثلا راجع به این قسمت فوائد در صورتی هست که اگر مختلف باشه یعنی متفاوت باشه، مثل نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، اینایی که متفاوتن، اینها را اگر بخواد قضا انجام بده، دیروز گذشته اشاره کردیم رقمهای مختلفی براتون توضیح داده بودیم. حالا سوال اینجا اینه که امروز می‌خواستیم یک چند جمله اشاره کنم، اینه که اگر چنانچه این نمازهایی که من میخوام قرار بدم فوائد را اختلاف صنفی و عددی درش نباشه، اینجور نباشید سنفش عددش فرق کنه. اینجوری که الان بشاره کردن خدمتون سنفش فرق میکنه، عددش فرق میکنه، سه رکعتی، چهار رکعتی و نگاه بکنی هست، دو رکعتی هست، سنفش هم ظهر، عصر، مغرب، عشاء، متکررات توش هست. اینایی که اختلاف دارن سنفن، عددن اینا، حالا آمدن فرض کنید اگر یک جایی که متحد باشد عددن و متحد باشد سنفن، مثلا چجوری فرض کنی؟ مثلا فرض کنید من 10 نماز صبح دارم، 10 نماز ظهر دارم، عدد را متعدد بگیرید اما سنف واحد، 10 تا 20 تا 100 تا نماز صبح دارم. حالا اینجا به نظر مبارک تو این نماز صبحایی که قصد شده باید مثلا بگم این مال اولیه، دومیه، سومیه، چهارمیه، اینجوریه یا لزومی نداره؟ در جایی که متحد باشد عددن، متحد باشد سنفن، سنفشون یکیه، عددشون هم معینه، آیا در چنین جایی بازم ترتیب رعایت لازمه یا نه؟ این عبارت که الان میخوام براتون بخونم اینه که و اما لو کانت الفرائض متحدن سنفن و عددن، هر دو متحد باشه، کز ظهوری مثلا 2 زور دارم، 3 زور دارم، 4 زور دارم، یا عصرین 2 عصر دارم، 3، اما یکی از همشون هست، سنف واحد هست، از سنف واحد تکرر دارم، آیا اینجا چه باید بکنم؟ اینجا آیا باید رقم رو نشان بدم بگم این مال سر اوله، اون مال دومیه، این مال روز سومه، این روز چهارمه، اینه؟ یا لازم نیست که تعیین کنه این اول و دوم و سوم؟ نه لزوم نداره که شما 10 نماز صبح قضا داری همون 10 بیار، 10 نماز عصر داری 10 نماز عصر، 10 نماز ظهر. آیا لازمه بگیم اینا آیود فرمودن؟ بعید نیست که اینجا بگیم لازم نباشد که ترتیب باید رعایت بشه، الاول و فل اول ثم الثانی و نه دیگه، شما 10 نماز بخون دیگه، 10 نماز ظهر بخون، کفایت بکند اینکه ما بیاییم بگیم عدد را رعایت کنه، بیاره و هرچی هست خودش اون چی که در ذمه هست قرار میگیره، اون چی در ذمته 10 دونه باشه. بلکه بعضی از علما بالاتر از اینش هم گفتن که چی؟ فبودن اگر حتی تعیین کند خلاف اون چرا که فوت شده، مثلا یکی بار شنبه است، یکی بار یک شنبه است، یکی بار دو شنبه است، اول بگه من اون نماز دو شنبه رو میارم، بعد نماز یک شنبه رو میارم، بعد نماز شنبه رو میارم، در قضاها ضرر داره؟ اگر خلاف نیت کنه ها، یه وقت خلاف نیت نمی کنه، مطلق میذاره، من یه وقت میسرم الله اکبر الله اکبر نماز رو میخونم، هیچ تعیین نمی کنم الاول و فل اول و ساری فس، نه 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 همینطور نماز میکنم، یه وقت این از اینه تعیین میکنم، تعیین و مرادف ردیف بیارم، بازم خدا پدرت بیامرزه اولی و اولی دوباره جایی، اما اگه وقت نگام دارم عکسش میخوام بکنم، اول نماز دو شنبه رو بکنم، بعد نماز یک شنبه رو بکنم، بعد نماز این میشه نیت کند خلاف را، فرمودن اگر نیت خلاف بکنه مشکل رو به نظر ما، آیا صرف این که بگه ما بی ذمه من بیاد ولو خلافن این کفایت بکند؟ فرمودن این مشکل به نظر میاد، خیلی سخته، ولی زا بعضی از علما گفتن بل یقع او، اینجوری گفتن بل یقع او ما هو الواقع و یجتزا به ولو نول خلاف قصرن، چرا این حرف زدم؟ قصرن لدلیل ترتیبه علال اول، میگه برای که ما منحصر کنیم این ترتیب ها اول اولی شقدر هم کافیه، بقیه ولو هرچی ترتیب هم به هم بخوره کفایت بکنه، لکنه لا یخلو من تأمل، اینجوری بخواد خلاف انجام بده به نظر ما خالی از تأمل نیست، اللهم الا ان یشتبه مگر اینکه اشتباهاً مثلا این کار کرد، نه که عمدن، اشتباهاً مثلا دوشنبه رو جلو انداخته برای یک شنبه، اشتباهاً یک شنبه رو جلو انداخته، اگر اشتباهش عیبی نداره الا اینکه بگیم اشتباه کرده باشه، فلهو وجهٌ. ولذا قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك، نقل میکنه از آقایان این مطلبو که اجازه دادن حتی خلاف هم باشد، ایشون فرموده کبا ترا ضعیف جدا. این حرفی که آقایون گفتن به نظر ما ضعیف عمدن بخواد خلاف بکنه، نمیشه. حالا اشتباه کرده باشه اشکال نداره، ولی عمدن بیام خلاف بکنم، ایشون فرموده به نظر بعید میاد. پس بنابراین سر سر درد نیارم، اگر چنانچه اون چی که فوت شده از شما همه شده عددن سنفر واحده، عددن واحدن همه مالو متکرر میشد، اونجا قبولن دیگه ترتیب بین الفواید لازم نیست، به جوری نیست که اگر خلاف باشه خراب بشه مگر عمدن این کاری کرده باشه. حالا یه صورتی غایت المراد داره که انشاءالله باشه شنبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد.